أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الهجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب در ادامه بحث این دو شب گذشته به موضوعاتی از حماسه و انقلاب حضرت زهرا سلام الله علیها و ارتباط اون با جریان امروز ما و انقلاب امروز ما و حماسه فاطمی امروز ما انقلاب اسلامی اشاراتی داشتیم، به حمد الله به فضل الهی هم از آیات قرآن بهره مند شدیم هم از بیان خود حضرت زهرا سلام الله علیها که در خطبه ای سال گذشته هم یه بخشی از این خطبه رو بررسی کردیم، صحبت هایی که حضرت با خانواده های مهاجرین و انصار رزمندگان اسلام داشتن که اومده بودن احوال حضرت زهرا رو بپرسن. بعد دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج امهات مسائل پیش آمده و دردها و رنجهای خودشون رو در این بیانات واگویه میکنن. همین خطبه رو، همین صحبت رو، خطبه که خیلی نمیشه گفت چون معمولا ما خطبه رو به سخنرانی میگیم، همین درد دل، همین رنج، عرضم به حضورتون که رنج گویه، این کلمات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو میبره تو همون فضای صدر اسلام که چه اتفاقی افتاده، مشکل اساسی کجاست، چرا امیرالمؤمنین تنها مونده و چرا حضرت زهرا سلام الله علیها به میدان آمده. من اجازه بدید قبل از این که وارد باز ادامه همون بحث بشیم از آیات امشب استفاده کنیم، البته ارتباط داره، ما به این فراز از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدیم که ایشون فرمودن الا ایس نادن استندو، اینها یعنی این مهاجرین، این انصار، این انقلابی ها، این حزب اللهی ها که پای پیغمبر اکرم خوب بودن، خوب جنگیدن، خوب از جان خودشون مایه گذاشتن، خوب از زندگی خودشون گذشتن، اینها الان امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن، قول خدای متعال و پیغمبر اکرم رو نادیده گرفتن، اینا آخه رو چه حساب این کار کردن؟ چه دلیلی رو بهش استناد کردن؟ ایست نادن استندو، تکیگاهشون چیه؟ بعد میفرماد الا ایه امادن اتمدو، به چه اصلی، به چه مسئله اینها اعتماد کردن، به چی اعتماد کردن؟ یا شما بگیرید به چه امامی، به چه تکیهگاهی از جهت این که دنبال روی او باشن اعتماد کردن. و به ایت اروتن تمسکو، به چه اروه ای متمسک شدن، به چه دستاویزی اینها چنگ زدن تا خودشون رو نجات بدن. آخه مگه اینهایی که الان آوردید سر کار مگه میتونن شما رو نجات بدن؟ اینا خودشون هم گیرن، چجوری میتونن شما رو نجات بدن؟ و علا ایت ذریت اقدم و احتنکو، به کدام ذریه ای اهانت کردن از ذریه رسول خدا، چه خانواده ای رو مورد حدک حرمت قرار دادن. لبئس المولا و لبئس العشیر و بئس الظالمین بدلا، چه بد موالی انتخاب کردن، چه بد کسانی رو جای اولیاء خدا ائمه خدا قرار دادن. استبدلوا والله دنابا بالقوادم، اون پسماندگان اون توفاله ها رو به جای اولیاء خدا آوردن قرار دادن. پس فضای بحث الان معلومه چیه. حضرت زهرا سلام الله علیها به این جایگاه، جایگاه امیرالمؤمنین در مقایسه با این جایگاه کسانی که اینها بهشون اعتماد کردن اشاره میکنن. امشبم تو همین جلسه قرآنمون بنا شد، ما هر جلسه‌ای که اومدیم اگه توفیق داشتم من در جلسه قرآن حضور داشته باشم مثل شما استفاده کنم، اون آیاتی که بالاخره باید در بحث مطرح بشه اگر در خوندن قرائت دوستانمون بود بهش اشاره‌ای بکنیم که خود قرآن بشه مطلع بحثمون، قرآن دورخانیمون یه امر مقدمه نباشه برای جلسه. قرآن جلسه هیئت محبین اهل بیت طبق سنت حدود 27 ساله خودش و بعدم سنت قدیم 50 60 سال قدیم که حالا دیگه ما همون حدود دیگه یادمون میاد 40 خورده 50 سال قدیم، جلسات قرآن خودش یک اصل و محور بوده. دیشبم با هم مقداری راجع به این صحبت کردیم. ما حتما نیاز داریم به این که با قرآن انس داشته باشیم. قرآن اینجوری تو قفسه ها وقتی قرار داره، فقط هفته ای مثلا بعد از نماز یه صفحه قرآن بخونیم یا مواقع خاصی قرائت قرآن بخونیم، اینجوری نمیشه با قرآن زندگی کرد، نمیشه ذائقه قرآن رو نمیشه درک کرد. قرآن یک وجود حی، یک وجود زنده است که شاید ما در هر جلسه داریم به این موضوع اشاره میکنیم. دوستان با قرآن انس بگیریم. خیلی بحث تمسک به قرآن، تمسک به اهل بیت برای چیه؟ دستاویز ما قرآن، دستاویز ما اهل بیت علیهم السلام، مثل قرآن اهل بیت علیهم السلام. یعنی ما یه جاهایی که به بنبست میرسیم، یه جاهایی که به تنگنا میرسیم، باید بریم سراغ قرآن. بعد وقت قرآن رو نشناخته باشیم، ندونیم ادبیات قرآن رو، خود چیزی دستگیرمون نمیشه. با قرآن رابطه نداشته باشیم، قرآن با ما حرف نمیزنه اصلا. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین رو من هدایت میکنم. دیگران که اهل مراعات نیستن اصلا نمیتونن بفهمن قرآن چیکار داره میکنه، نمیتونن هدایت رو از قرآن بگیرن. حالا متقین کیان؟ الذین یؤمنون. همینجوری برید بعد آیات بعدی. لذا من به عنوان غلام شما تو این عرصه خدمت در هیئت، عرصه منبر، هی سعی دارم بیشتر از آیات قرآن استفاده کنم. دوستان فرصت بیشتری به نگاه قرآن فکر کنن. وقتی از شما از قرآن مطلب می آموزید، این خیلی خوب زیباست، مشخص هم هست. وقتی هست نه، شما به نگاه قرآن نگاه میکنید. اگر یه مدتی ممارست داشته باشید با آیات قرآن، بعد متوجه میشی. مثلا میگی میخوام برم فلان هیئت، خب منبریش کیه؟ فلان حاج آقا. خب چجوریشون صحبت میکنه؟ بعد از یه مدتی که پای صحبتش نشستی، نگاه اون منبری رو متوجه میشی. غیر از این مطالبی که یاد میگیری، یه وقت قال صادق قال الباقر، آیات قرآنی که میگه ما فلانی نگاهش اینه اصلا. مثلا میگه فلانی اصلا بحث انقلابی نمی کنه، اصلا نگاهش نگاه انقلابی نیست، نگاهش صرفا اخلاقیه. فلانی نگاهش تاریخیه، مسائل تاریخ خوب طبیعی. فلانی نگاهش قرآن، تفسیر قرآن و اینها رو میگه به طور عمومی. فلانی نه، مسائل سیاسی رو میگه. به نگاهش توجه میکنی، این خیلی مهمه. نگاه قرآن چیه؟ وقت بعد تازه ما متوجه میشیم، بعد از اینکه یه مدت مأنوس شدیم با قرآن، تازه متوجه میشیم برای چی قرآن اصلا نازل شده. نه اینکه قرآن یه مجموعه ای از اطلاعات عمومی است تا مسلمان ها هر وقت دلشون خواست برن ازش استفاده کنن، هر وقت هم نخواستن ببوسن بذارن کنار باش متبرک بشن. اینجوری که نیست، همه چی که باید در قرآن موجوده، از اصول و امهات و مبانی همه چی هست. لذا به نگاه قرآن، یعنی خدای متعال میخواد با ما حرف بزنه، اون وقت شما متوجه میشید چقدر کدوم مسائل خیلی مهمه که خدا داره مستقیم راجبش با ما حرف میزنه، کدوم مسائل خیلی مهمه که خدا مستقیم. حالا ما تو این سوره های مبارکه که الان امشب تلاوت کردن دوستان، خیلی آیاتی بود که مستقیم به بس ارتباط داشت. حالا ما که برای این نشست 4-5 شبه که این آیات رو انتخاب نکردیم، این سنت قرآنه که ختم قرآن، سنت هیئته که ختم قرآن میکنه، همینجوری دوستان میان میشینن و یک صفحه قرآن میخونن و هر هفته و هر جلسه یک صفحه قرآن پیش میرن. ما رو حساب جلسه داریم پیش میریم، هر جمعه شب که هیئت برقراره همینجوری یک ساعتی حدوداً 45 دقیقه 50 دقیقه جلسه قرآنه، قرآن تلاوت میکنیم. اول در محضر قرآنیم، بعد در محضر اهل بیت علیهم السلام، انی تارکم فیکم مثقلین. بعد این قرآن ثقل اکبر اهل بیت علیهم السلام، تازه ثقل اصغرن. خیلی ضرورت داره ما در نگاه اهل بیت با قرآن آشنا بشیم، با قرآن انس بگیریم، با قرآن رابطه برقرار کنیم. دیشبم عرض شد، مقام معظم رهبری تو دوره تربیتیشون به همه بچه‌هایی که می اومدن، جوانایی که می اومدن، اون موقع زمان طاغوت می اومدن مسجد کرامت، توصیه میکردن حتما یکی یه قرآن تو جیبشون باشه. الان که دیگه همه یه قرآن تو جیبتون هست، این موبایلا دیگه کار آسون کرده دیگه. برنامه قرآنی انواع اقسامش، هیچ حجمی هم نداره، هیچ جایی هم اشغال نمی‌کنه. حالا اگه قبلا جیب باید داشته باشی و جیبت هم باید به اندازه یه قرآن جیبی جا داشت، جا می داشت، اون دیگه مال حرفای قبل. الان دیگه همه یه موبایل دارن و اکثر این موبایل ها هم که این امکانو داره. لذا با قرآن خیلی مأنوس بشیم، خیلی مأنوس بشیم، اون وقت متوجه میشید چرا حضرت زهرا وقتی داره صحبت میکنه یه جمله، یه کلمه، یه مطلبی رو میگه استناد به قرآن میکنه، استناد به قرآن. خب ماها باید با قرآن انس داشته باشیم که استناد حضرت زهرا یا ائمه به قرآن برای ما فایده داشته باشه. ماها باید با انس با قرآن داشته باشیم، ارتباط با قرآن داشته باشیم. حالا این آیاتی که امشب تلاوت کردیم، همون اولی که ما الحمدلله امشب توفیق داشتیم که از اول جلسه باشیم، خیلی آیات زیبایی، یه اصلی رو راجع به ارتباط ما با ائمه، با امام، با ولی، یه اصلی رو اینجا قرآن آشکار میکنه، خیلی اصل مهمیه. اتفاقا مقام معظم رهبری در همین صحبت روز ملاقات با نیروی هوایی، روز 19 بود، بله، روز 19 بهمن، اتفاقا به این اصل اشاره کردن. خیلی عجیبه، شما آیاتی که الان داری تلاوت میکنی به همین اصل مقام معظم رهبری چند روز پیش اشاره کردن به عنوان یه مسئله خیلی مهم. اتفاقا هم خیلی از کسانی که ادعا میکنن انقلابی ان یا مسئولیتی گوشه و کنار دارن یا نخبه سیاسی ان، به این اصل توجه نمیکنن. اونم آقا به طور اجمال یه مطلبی رو فرمودن که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که آقا شما عقلانیت سر جای خودش، ما همه چی رو بر اساس عقلانیت و منطق باید پیش بریم، اما یه ملاحظه ای رو یادتون باشه، تو نظام دین، نظام اسلام، اگر خدا ببینه بندگانش در مسیر حق دارن پیش میرن پشت سر امامشون، از یه جایی اونها رو کمک میکنه، نصرت میده، روزی میده، برکت میده، که خودشون هم حسابشون رو میکنن. حالا بعدشون مثال زدن بحث نیروی هوایی، کی باور میکرد نیروی هوایی دفعه جلوی امام من بچه بودم اون روز این اتفاق رو که دیدم، خب تو تلویزیون بعدن پخش که شد، راستش رو بخواید من ترسیدم، چون ما تا دیده بودیم لباس‌های نظامی عادت کرده بودیم ازشون بترسیم. تو تظاهرات‌ها اینا گلوله‌ها رو به سمت ما می‌زدن دیگه، تهران حکومت نظامی و تظاهرات‌ها، ما همیشه یا فرار می‌کردیم یا وای می‌زدیم گلوله و فریاد و داد و ای خدا این همه. حالا ما اون موقع بچه بودم، من تشخیص نمی‌دادم که حالا مثلا نیروی هوایی با نیروی زمینی مثلا یا با آژان چه فرقی داره، با شهربانی و با ارتشی چه فرق، اینا رو تشخیص نمی‌دادم. می‌گفتم ما این نظامیه بالاخره. یه وقتی به امام جسارتی نکنن، یه وقت یه اتفاقی نیفته، یه وقت تو اینا نفوذی نباشه. واقعا اینه که آقا میفرماد هیچ کی باور نمیکرد، همین جوریه. هیچ کی باور نمیکرد. بابا هنوز 22 بهمن نشده بود، یه دفعه نیروی هوایی با لباس رزم اومد بیعت با امام. اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود. هنوز بود دولت پهلوی سر کار. خب آقا فرمود این نمونه اون من یحتسبه، من لا یحتسب. شما حساب نمی کنی، از اون یه جایی که حساب نمی کنی خدا کمک میکنه. خب یه چیزی لازم داره تو این حرفو باور کنی. آقا آیات دیروزم اتفاقا آیات دیروزی که خوندیم به این ارتباط پیدا کرده بود، درسته. یه چیز دیگه ای لازم داره. ببینید من از رو خود قرآن بخونم، تفسیر نمی کنم، ترجمه هست. هر کسی به ترجمه قرآن هم مراجعه کنه این اصل مهم رو میفهمه، یه اصل بسیار اساسی در ارتباط امت با امامش، با ولیش. قالت لهم رسولهم، سوره ابراهیم، البته صفحه قبلش هم خیلی زیباست، آیات سوره ابراهیم خیلی زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. چقدر قشنگ این جمله. این کتاب تو دست پیغمبر باشه، خدا به وسیله این کتاب، به وسیله این قرآن، مردم رو از ظلمت بیرون میاره و تو نور میبره. این همون صراط و همون مسیریه که مسیر عزیز حمیده، خدایی که سرسخت، نفوذناپذیر، محکم، اما حمید، ستودنی. حالا شما با این نگاه کنید، این آیه اول سوره حضرت ابراهیم علیه السلامه، اون مولای دوست داشتنی. واقعا حضرت ابراهیم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شما میای تو آتش میبرنت، با منجلیق میندازن وسط آتش، میان ملائکه و اینور و اونور و باد و دیگران و فلان، کاری نداری، به ما یه دستور بده، تو جانشین خدا روی زمینی. نه خیر، برید بابا. خدایا حضرت ابراهیم کی بود؟ من از خدا میخوام، از شما چرا بخوام؟ خدا هم ازش بخوام داره میبینه دیگه، بخواد منو میسوزونه، بخوادم. چه اطمینانی، چه ایمانی، چقدر افتخار آفرین ماها امت حضرت ابراهیم هستیم، ملت ابیکم ابراهیم. واقعا چقدر افتخار آفرینه. انشالله خونه ای که حضرت ابراهیم ساخت و میگیریم، شما باید بگیرید. ماها مثل شما یه روزی جوون بودیم، فکر میکردیم ماها میتونیم بگیریم، ولی دیدیم خیلی کم داریم. انشالله شما جوونا بگیرید خانه خدا رو، بعد وقت دست ما رو بگیرید ببرید اونجا، اونجا اونجا کنار خانه خدا عید بگیریم. آی میچسبه، چقدر مزه میده دور خانه خدا شور بزنیم. به خدا توافقونم میریم بعدم شور میزنیم، چه اشکال داره؟ خب. این سوره خیلی سوره زیباییه دوستان جوان من، حتما این سوره رو بخونید. سوره های دیگه هم همینجورا. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. اصلا ادبیات رو ببینید،
خدا این حاکم عالم کسیه که هر چی که در آسمان ها و در زمین مال اویه و وای بر کسی که اینو قبول نمیکنه.
خدا دعوا داره با کیا؟ با کسانی که حکومت و حاکمیتشون نمیپذیرن. انقلاب اسلامی شما چی بود یادتونه؟ بنر کردیم زدیم که یادتون نره. 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. این کلام امام بود.
یعنی تو انقلاب اسلامی شما میخواید الله رو بر جهان حاکم کنید. حالا این الله کیه؟ نگاه خدا به حاکمیت چه نگاهیه؟ ببینید
سوره ابراهیم،
اصلا آیات سوره ابراهیم مثل خود حضرت ابراهیمه. همه آیات بلنده،
آیات عزت آفرینه، روح بخشه، نشاط آفره. دقت کنید این ادبیات خداست. قرآنو میگم باش باید آشنا بشی با ادبیاتش. این از اون موقعیه که قرآن میخواد سخنرانی انقلابی بکنه.
الله الذی، الله الذی،
نه هو رب الذی، نه هو الخالق الذی،
الله الذی، الله ناظره به جایگاه حاکمیتی و قدرت مطلقی خدا در عالمه. الله الذی، او کسیست که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچی که در آسمان ها و در زمین مال اویه. و ویل للکافرین من عذاب شدید، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید.
می فرماد خدای متعال خام لذتشو ببری یا شب جمعه شب رحمت. خدای متعال می فرماد اون کافرین، وای بر اون کافرین،
وای بر کافرینی که ولایت خدا رو نمیپذیرن. مشکل اینا چیه؟
یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، این دنیا طلبا، بدبختا، بیچاره ها، مادی زن، آدمای مادیگرا، آدمای دنیا طلب،
دنیا رو به آخرت ترجیح میدن.
یصدون عن سبیل الله، نمیخوان بذارن حکومت الهی تشکیل بشه. 38 ساله دارید می جنگید، 38 سال در برابرتون امریکایی دارن مقاومت میکنن، اسرائیلی ها مقاومت میکنن، ناتو، اروپا داره مقاومت میکنه.
باشه بیا داخل، داخلی همون هم بعضی هاشون از سر جهالت و حماقت دارن مقاومت میکنن. میگه نرو، نگو بابا، جلو نرو.
امروز آقای روحانی یه حرفی میزد، آدم یه وقتایی بیشون گل میگه خدا وکیل. واقعا گل میگه. سه تا رئیس قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایستاده بودن صحبت میکردن. حالا ترامپ، ببخشید ترامپت، هر چی از دهنش در اومده گفته به شما دیگه. دیشبه که با هم مرور کردیم، سخنگوش گفت مثل این که ملت ایران نفهمیده رئیس جمهور الان چه رئیس جمهوری اومده در امریکا. درو خدا نگو خندمون میگیره بس تباس.
تهدید، تهدید، تحریم ها رو اضافه کنید، علم بکنید، بل بکنید، چقدر احمقن.
دقیقا شب 22 بهمن هارت و پورت میکنن، خب مردم میان. یه جوان رو نشون میداد امروز، میگو من تا حالا نیومدم. ناکردار 38 رو نیومد اون راپیمایی. میگو من تا حالا نیومدم ولی امسال به خاطر حرفای ترام میام.
خوبه دیگه، خوبه. بالاخره یکی حرف بزنه این تا نه که 38 سال نیومده، حتی 38 سال که اون یه مقدارش کودک بوده، ولی خب بالاخره 20 سالی نیومده، میتونه سراغ پیمایی بیاد. اون به خاطر حرفای ترامپ دیگه میام. ایول دمت گرم،
بیدار شدی، میام راه پیمایی.
خب حالا یه حرفی خیلی دقت کنید، آقای رئیس جمهور صحبتی کرد. بله ملت ما جواب این حرف ها و این موزگیری ها و این حرف ها رو با متانت میدن. ببخشید با متانت یعنی چی؟ یعنی من میخوام الان فردا بگم مرگ بر آمریکا، چجوری بگم؟
یا مرگ بر آمریکا، اینجوری بگم.
آخه جواب ترامپی که دهن دره کرده، هرچی از دهنش در اومده به ایرانی ها گفته، یا وندی شرمنه وزیر خارجه دولت قبل که برگشت به ما ایرانی ها، به شما ایرانی ها برگشت گفت، اینا تو ژنشون دروغ و فریب و مکره. جواب ترامپی که همین الان متعهد بیشتر از دولت اوباما به اسرائیل کمک میکنه که این همه خونه مسلمین رو به شیشه کرده، نیومده ننشسته روی تختش دستور داد هرچی مسلمون راش ندید بچه 5 ساله رو بهش دستبند میزنه، تحقیر میکنه، نیومده مسجد آتیش میگیره توی امریکا، قرآن آتیش میگیره توی امریکا، فاشیست ها و ناسیونالیست ها رو اینجوری تقویت میکنه. جواب اینو من با متانت چجوری باید بدم؟
میگه ملت ما با متانت در 22 بهمن انشالله پاسخ میدن.
خب با متانت یعنی چیکار کنم؟ یعنی داد نزنم؟ یعنی فریاد نزنم؟ یعنی نگم بیشین سر جات تو واسه این حرفا ساخته نشده که بخوای منو تهدید کنی؟ گزینه ها روی میزه. حالا من امشب بزنین گزینه ها رو براتون بگم، شما یه خود به این گزینه ها بخندید. هی میگن گزینه دیگه. اینا 3 تا گزینه دارن. رفتیم تو این سند منداشون یه چیزایی رسیدیم. خیلی جالبه. یه گزینه اقناعیه. همین بحثای مذاکرات که ورود کردن، این یه فکر نکنید به خاطر اینکه شما میخواهید مذاکره کنید اونا اومدن مذاکره کردن. نه، سندی هست، طرحی هست، امریکایی‌ها میگن راه ورود به ایران، راه تسلط به ایران، تسلط بر ایران. راه تسلط بر ایران 3 راهه. یه راه اقناعیه،
یه گزینه نظامیه، یه گزینه اقناعیه، یه گزینه نظامیه، یه گزینه امنیتیه. دقت کنید،
هر 3 گزینه باید ما امریکا رو بر ایران مسلط کنه.
برید بخونید، این سند همین الان تو سایتشون هست. تو تمام این سالها بر اساس این دارن ماموریتشون رو انجام میدن. خب
گزینه اول اقناعی.
آقا برید باب گفتگو رو باز کنید، یه کاری کنید داخل و خارج بگی مذاکره، رابطه، گفتگو، صلح، آشتی. دفعه میبینی زمین و آسمون به هم میریزه. از دولت قبل، همون اوایل موسوی، اون جاسوس که توی این چند سال اخیر، شما میدونید توی این چند سال اخیر بیشترین کسی که وارد کاخ سفید شده اومده، بیشترین مردی که وارد کاخ سفید شده اومده، این آقای موسوی است.
اصلا اصل طرح اینه، راه ورود به ایران.
با این ور بعضیا که ساده لوحن، بعضیا که خوش خیالن، بعضیا، حالا من نمیگم خائن، میگم نادونن.
البته توشون یه دفعه خائن در میاد، مثل موسوی، مثل دیگران خائن هم در میاد. ولی خب بعضیا که این حرفا رو میزنن تو صحنه سیاسی، رابطه، معامله، تسامح، فلان، آشتی، اینا انقدر سادن، فکر میکنن که امریکا یعنی دشمن خدا که حاضر نیست،
حاضر نیست حکومت خدا در زمین مستقر بشه. امریکایی‌ها گفتن مشکل ما با جمهوری اسلامی ایران اسلام علیه، اسلام علی میگه از شریعت و سلطان، اینا میخوان اسلام رو بر عالم حکومت بدن. بابا ما نمیگیم، امیرالمومنین نمیگه، این قرآن، سوره ابراهیم، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه زمین و آسمون مال اوه، باید تحت حکومت خدا باشه. و چیکارش کنیم؟ آیا رو چیکارش کنیم؟ یه خودشو میبخشه خدا به کفار. بعد میفرماد ویل للکافرین من عذاب شدید. آقای خدا یه خود با متانت با اینایی که حاضر نیستن حکومت تو قبول کنن رفتار کن.
آمتین عذاب زود میگه عذاب. بابا حالا بذار نرمی بریم جلو ببینیم چه خبر میشه. من نمیدونم چرا ادبیات خدا اینجوری نیست. الان داره امریکا بچه های ما رو تو سوریه میکشه، بهترین همون همینا. حالا تازه اینا کسانی هم که عید محبین میومدن و با ما سینه میزدن و گریه میکردن، چند تا از این بچه هم که الان تو سوریه هستن، الان دارن با گلوله های امریکایی توی یمن مسلمان ها کشته میشن، الان دارن با گلوله های امریکایی انگلیسی تو بحرین مسلمان ها کشته میشن، دارن شکنجه میشن با افسران شکنجه امریکایی در بحرین. الان همین الان دستش تا مرفق غرق خون مسلمینه. میگه شما فردا که رفتی تو راهپیمایی با متانت جواب امریکا را بدهید. امریکا نه شما خیلی بدی. من قرآنش کارش کنه. شنیدم ایشون یه صحبتی اخیر کرده، کتاب می نویسن آیات عذاب خدا رو پر می کنن توش. خب نخه آیات رو چکار کنیم؟ خب وقتی میخواد آدم از جهنم یا حرف بزنه آیات عذاب رو بگید دیگه. وقتی میخواید از بهشتی ها حرف بزنید آیات رحمت رو میگید. آقا آیات عذاب رو چرا میخونید؟ ای بابا گیری کردیم ما. اشکال داره آقای روحانی آیات عذاب رو کسی ازش حرف بزنه؟ از آیات عذاب هم حرف نزنیم امروز. خوب شد شما دورتون تموم شد، ولی خواستیم چه کار کنیم؟ بلا کجای دلمون بذاریم شما رو؟ آقا از جهاد حرف نزنید. یه مدتی هم گفتن مواظب باشید بچه ها انقلابی نشن. حالا هم که شبی صدای بهمنه امروز دارن پیام میدن مردم تو راه پیمای شرکت کنن، میگن آقا با متانت برخورد کنید با امریکا. نه اینکه اون خیلی آدم منطقی و با متانتی متینیه. امریکایی ها میگن تا حالا انقدر رئیس جمهور مفتزهی نداشتیم، اونم سابقه شه. من همجوری داشتم میگشتم توی این سرمایه های ترامپ، رفتم میدم یه فقط یه دونه از بانک های ترامپ. شما میدونید 99% این فقر امریکایی های بدبخت رو کسی به تصویر نمیکشه که بدهکارترین کشور دنیاست. تو کشور مخالفش، این تو کشور روسیه، یه دونه از بانک های ترامپ، بانک ترامپ تو روسیه بود. رفتم گفتم بذارم این تو بانک روسیهش، بانک ترامپا، نه اینکه توی یه بانک حساب داشته باشه، بانک ترامپ در روسیه. همینجوری یه نفر این کاره بود، گفتم بذار دوری بزنیم این بانک ها اینو ببینیم این برون و چقدر پول داره. دم از مستضعفین هم میزنه. والا حقیقتش کلی فکر کردم این صفرا میشه چی؟ 630 به ادبیات ما میشه 630 تریلیون پول. فقط توی میلیون دارید، بیلیون دارید، بیلیون، بیلیون دارید، بعد تریلیون دارید. نمیدونم 12 تا میشه، چند تا میشه صفر. 630 تریلیون فقط توی بانکشه تو روسیه. تازه این پول از کجا کشیده بیرون این آدم؟ خب 3 تا برای ورود به کشور شما و تسلط بر شما و برای نابودی شما 3 تا گزینه دارن. اینقدر میگن گزینه ها رو میزه ایناست. یه گزینه، گزینه اقناعیه که خیلی ها دوست دارن این گزینه همچنان پا بر جا باشد به هزار دلیل. گزینه اقناعی چیه؟ مشوقها و گفتگوها، مذاکرات و این حرفها. البته تو مذاکرات هم که شما میدونید یه سیاستی رو اینا دنبال میکنن به نام سیاست چماق و هویج. میگه هم هویج رو بده بخوره، بعد یفی بزن تو سرش، تا اومد بگه آخ هویج رو بده خفش کن، تا خورد یه ذره مزه کرد بزن تو سرش. اینو بدبخت نگرش دار. اسمش آقا اصلا اسم سیاست شما آقا هویجشون این دید. تا اومدی یه ذره از بعضی قصه های برجام یه جاهایی یه ماجرایی آقا نفت یه گشایشی بشه، چه اتفاقی بیفته؟ مرتیکه فرانسویه بلندشه به ایران بگه که بله ما انقدر نفت خام، خب نفت خام که ما قرار بود نفت روشیم که، آقای دولت که یه ذره که چراغ سبز به شما یه گوشه ای نشون بدن بلا فاصله چنان جواب میزنه دوست دارد که نگو. یعنی اخیراً هم گفته سپاه هم باید بره توی لیست تروریست. خب تازه این گزینه، گزینه اقناعیه، آدمای مختلف بخونید، البته بیکار که نیستید، ولی خب بخونید دیگه. چطور مثلا تو دوران دولت گذشته، دولت احمدی نژاد، مثلا کسی مثل موسوی چجوری نفوذ میکنه تو دستگاه دیپلماسی ما؟ یه آدمی که کتاب بردارید بخونید، این آدم چه آدم رزلیه، چه آدم پستیه، این جاسوس چجوری دستگاه. بعد خیلی آقایون زحمت کشیدن این جاسوس رو وقتی که از تو دستگاه دیپلماسی خارجش کردن، فقط گفتن 5 سال انفصال از خدمت. ایشون هم گفته خب باشه، این 5 سال من میرم، رفته کشوره دیگه، همین کشور آمریکا کجا رفته، داره تدریسش تو دانشگاه میکنه. ای خدا، من نمیدونم چرا وقتی بعضی ها میرسن به این امریکایی ها و به جاسوس ها همه مهربون میشن، چه دولت گذشته چه دولت الان. بابا خفتشو بچسب، درار رابطه ها رو کشف کن، ورش نکن. میگه 5 سال انفصال خدمت. تازه اخیرا هم گفته من میخوام برگردم، 5 سال هم تموم بشه برمیگردم تو ایران خدمت میکنم به کشورم. این مرحله اول. مرحله آقا یادتونه فرمود مذاکرات در ادبیات امریکایی ها یعنی راه برای نفوذ. آقا یه تحلیل نکرد، این یه خبره، خبره. اینا سند ملی امریکا، بخونید روش، برید بخونید. مذاکرات برجام که آغاز شد و یه مقداری مذاکرات جلو رفت، همون موقع که خدا بیامرز هاشمی زنده بود یه مقاله مفصلی نوشت ایشون، بله به وسیله این مذاکرات هسته‌ای تابوی مذاکره با امریکا شکست، ما باید تو مراحل دیگه هم با مذاکرات مسائلمون رو حل کنیم. اون موقع هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود که داد و فریاد همه ما بلند شد آقا چی داری میگی؟ مقام معظم رهبری میفرماد مذاکرات فقط تو موضوع هسته‌ای ولا غیر. تاب و شکست یعنی چی؟ ما بر اساس منطق قرآن داریم میگیم لا تهنوا و تدعوا الی السلم، نباید با مستکبر مذاکره بشه مطلقاً. چی داری میگی؟ آیا احمدی نژاد هم همون ایام میگفت این مذاکرات خیلی خوشبینانه است، رو به جلو هستیم، داریم پیش میریم. آیا جلیلی هم همین حرفو میزد، همینجوری میرفتیم جلو. آقا نیست، به حضرت عباس نیست، ممکن نیست امریکایی‌ها خیر شما رو بخوان، منتها مگه جرأت داشتی جلو حزب الله نقد کنی این مسئله رو؟ جلوتر اومدیم همین حرفا رو تو دولت بعد، همینجوری رفتیم جلوتر 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 جلوتر، الان رسیدیم به اینجا. یه دونه هواپیمای بنجل فرانسوی به برکت برجام به ما میفروشن از 100 هواپیما که رفته مرجوعی برگشته، بعدم تازه بهت میگه که اونی که من میگم باید تو هواپیما سوار شه. ای خدا، ما چقدر بدبخت شدیم. فرانسه باید بیاد برای ما شاخشونه بکشه بگه کی تو هواپیمای شما بشینه کی نشینه. اون آدمایی که آقا آمریکایه، به قول قدیما میگفتیم ما عموسام، اون آدمایی که عموسام تحریمشون کرده نباید سوار هواپیما بشن. خدا، یه هواپیمای بنجلی که رفته اسپانیا برگشته، اسپانیایی ها گفتن آقا ما اینو نمیخوایم، برگشته اینو به ما فروختن، ما یک جشنی به پا کردیم، بکشتیم خودمونو، آبشار نور آبشارت گرفتیم و یادتونه دیگه از این چه کارا کردیم. فتح و پیروزی برد برد. نه عزیزم، برد 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 تمام لوله های سانتریفیوژ شما رو باد برد. آه هواپیما هواپیما آه هواپیما اومد، هر کسی سوارش نباید بشه. خب یفی گفتن آقا این یه قانون دیگه هم داره. دیگه چی چی داره؟ این فقط تو کشور ایران میتونه پرواز کنه، خارج از ایران نباید بره. ای بابا، رفتی یه پیرن خریدی، یه خونه دایید به پوشخونه خالت نپوش، تو کوچه اون کوچه رفتی برو، ولی تو خیابون اونوری نرو، در میاری میندازی کنار، میگه برو بابا ببینیم تو همه با این پیرنت. مذاکره، تعامل، مشوقات. آی بچه هایی که انقلاب مال شماست نمال ما تندروها. اما میگم ما تندروهیم دیگه، ما جهنمیم، ما بیسوادیم، ما کلاقیم، هرچی دوست داشتن گفته. انقلاب مال شماست بچه ها. هر وقت امریکایی ها روی خوش به شما نشون دادن تو دستور عمل سند ملی
اینها نوشته روی خوش برای ورود به ایران و تسلط به ایران، خودشون نوشتن، سندش هست. یه وقت فکر نکنی اگه روی خوش به شما نشون داد دوست داره، دلش برات میسوزه. این گزینه اول، که حالا ما داریم با این گزینه اولی خود بازی میکنیم الان. لذا تمام سخنرانی های آقا رو ببینید، یه جا تو صحبت های آقا یه جا اثر از اعتماد به امریکا شما نمیبینی، یه جا نمیبینی. آوردی من اسمم عوض میکنم، اتفاق خاصی هم نمیفته حتی اسمم عوض بشه، ولی خب یه جا نمیبینی. خب نمیشه که این امیدی که شما به امریکا بستید از کجاست؟ الی ایه امادن اعتمدو، حضرت زهرا داد میزنه، نمیشتم بالا حدیثشو. چجوری شما به اینا تکیه کردید، اعتماد کردید؟ خب دومین گزینه‌شون چیه؟ رومیزه هنوز. دومین گزینه، گزینه نظامیه. این گزینه نظامی سه تا بخش داره. گزینه نظامی، گزینه نظامی اینا چیه؟ گزینه نظامی شو این دیگه، یه تهاجم همه جانبه به ایران بکنیم. آره، چون مامانتون میتونید این کارو بکنید. خب بالاخره آقا گزینه است دیگه، ما داریم روش فکر میکنیم، قیامت فکر کنیم. گزینه بعدی حمله هوایی محدود به ایرانه، بریم یه مناطقی رو فقط بزنیم، مثلا نقاط هسته‌ایشو بزنیم و بیایم. گزینه بعدیشون تشویق اسرائیل به حمله هوایی به ایرانه. خب دیگه همه اینا که دیگه جوکه دیگه. قصه موشکی رو براتون عرض کردم. شما تو 30 کیلومتری و 70 کیلومتری تل آویو 120 هزار موشک آماده شلیک داری. الان به این میگن زبان متین در برابر دشمن خدا. 120 هزار موشک داری دست بچه های حزب الله الان، بیخ گوش اسرائیل. گزینه سومشون چیه؟ امنیتی. گزینه سوم، گزینه امنیتیشون اینه که شما انقلاب ایجاد کنید تو کشور، شورش ها رو الهام بخش باشی، کودتا را بندازی. یه گزینه دیگه هم هست، گزینه چهارم، که حالا اینم کردن دیگه تو فتنه 88 از این گزینه استفاده کردن، نتیجه نگرفتن. اینا هی گزینه هاشون رو عوض میکنن. خب گزینه چهارمش چیه؟ بازدارندگی ایران از طریق تحریم های همه جانبه. اینا تو اون دستور سند ملیشون هست که اینو الان دارن دنبال میکنن، هی تحریم ها رو میگن ما اضافه میکنیم. خب شما میخوای با چه ادبیاتی با اینها حرف بزنید؟ با چه زبانی میخوای با اینها؟ بهت بر نخوره تا خدا راجب کسانی که در مقابل حکومتش قد راست میکنن میفرماد ویلون ویلون للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغون عوجا اولئک فی ضلال بعید. بهت بر نخوره خدا با این ادبیات حرف میزنه، بهشون بر نخوره بچه های انقلابی وقتی میخوان از امریکا صحبت کنن از این آیات استفاده میکنن، ولایت وقتی میخواد از امریکا صحبت کنه از این آیات استفاده میکنه. بهتون بر نخوره. سیاست مداران خوش اخلاق ناز، چطور وقتی امریکایی‌ها توی کمیته مشترک شکنجه می‌کردن، پوست می‌کندن، بلق وست می‌کردن، جنایت می‌کردن، اون موقع حرف از متانت کسی نمی‌زد. اینا همون امریکاییان، همون امریکاییان. خب قانون رو بگیم که امشب تو جلسه دورخانی قرآنمون به این قانون رسیدیم از کلام حضرت زهرا. امشب در قرآن رسیدیم به این نقطه، این قانون خیلی سکه است. دقت کنید، خدا به هم کمک کنه تو این ده دقیقه یه رب تا الله اکبر و تکبیر بتونیم این بحث رو جمع کنیم. خیلی دقت کنید.
حضرت زهرا شاکی بود از اونهایی که در قرآن تدبر نمی کنن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.
حضرت زهرا ببینه جوانها، بچه هاش، فرزندانش، شیعیانش تو قرآن زوم کردن، آیات قرآن رو به عنوان سند در برابر دشمن باطل روزشون استفاده میکنن، قلبش آرام میگیره. به والله حضرت زهرا خوشنود میشه وقتی ببینه شما به استناد آیات قرآن استکبار ستیزید. به والله خوشحال میشه. ببینید قالت لهم رسولهم، سوره ابراهیم علیه السلام، این نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده. پیامبران به دیگران میگن خب بابا ما مثل شما یه بشری هستیم، اما خب خدا به ما منت، بر سر ما منت قرار داد، منت نهاده، ما رو در این مقام رهبری و حاکمیت جهان قرار داد. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. ما حرفی نداریم الا اینکه آیه ای، معجزه ای، کاری، سیاستی، مشی، مرامی، هر چی میخوای ترجمه کن، الا اینکه خدا، یعنی ما حاکمان الهی، ما انبیا، ما امامان، من ولی یه فقیه رو خدا داره اداره میکنه. من از طرف خودم حرف نمیزنم، از طرف خودم حرف نمیزنم. به حضرت عباس گاهی اوقات آدم میخواد یه فرضیه بگه، آقا خودت از خودت یه فرضیه ما بگو ببینی. هر چیزی آقا میگه زود یه آیه قرآن میخونه میگه این سندش قرآنه. وقت این کور شده ها نمیتونن ببینن. میفرماد خدا و علالله فلیتوکل المؤمنون. خب حالا که خدا من پیغمبر، من امام رو داره اداره میکنه، پس دیگه شما به خدا توکل کنید. آقا ما دستمون به خدا که نمیرسه، درسته؟ بله. ما زیر سایه ولی فقیه داریم زندگی میکنیم، درسته؟ بله. ولی فقیه بر اساس دستورات خدا، میگید فقیه جامع و شرائط، عالم به زمان، هم فقیه هم قدرت استنباط معالم دینی رو داره، احکام دینی رو داره، هم آگاه به زمانه. جوونا دقت کنید، آقا معصومه؟ نه معصوم نیست. بابا زمانی که معصوم هم بود، یعنی ائمه معصومین، یعنی انبیا، زمانی که ائمه بودن انبیا هم بود، یه قاعده بود، تو باید با توکل بر خدا از او اطاعت می کردی و اوامرش رو می بردی. زمانی که معصوم هم بود همینه. آخه یه حرفی رو من تو جوان ها منداختن تو این شبکه ها و بلا و آقا مگه معصوم من هرچیشون بگه ما قبول کنیم؟ عزیز من همین حرف تو رو اونایی که پای امامت معصوم هم بودن می زدن. فکر میکنی حرف جدیدی میزنی؟ شبهه جدیدیه؟ اصلا ایمان میخواد محک بخوره در اطاعت از ولایت. بچه ها حرفو گرفتی؟ در ولایت مداری یک چیزی محک میخوره، ایمانه. چجوری ایمان در ولایت مداری محک میخوره؟ تو وقتی میخوای از ولیت اطاعت کنی باید توکل کنی به خدا، و الان نمیتونی اطاعت کنی، چون تو در هر صورت که نمیتونی بفهمی الان پیغمبر خودش داره یه حرف میزنه یا خدا داره یه حرف میزنه، تو که نمیتونی بفهمی. همین نامردی که اومد لغت زد به در، یه روزی برگشت و پیغمبر گفتش که این حرفو که زدی یا رسول الله خودت زدی یا خدا گفته بزنی؟ این ای سؤاله همیشه هست در ارتباط با امام. ما نیاز به ایمان داریم، چون اگر ایمان داشتیم میتونیم توکل کنیم، بگیم هر چه که گفت فرمانش مطاع، تموم شد و رفت، توکل به خدا تموم شد و رفت، آقا پاوه باید آزاد بشه، توکل به خدا تموم شد و رفت، گفته پاوه باید حسش بشکنه، تموم شد، تموم حس را آبادان باید بشکنه، توکل به خدا هر چی امام گفته تموم شد و رفت. آقا برید جبهه شما پیروزید، برگردم. 850,000 نفر گفتن
توکل به خدا، امام گفته برید جبهه، تموم شد، تمام شد رفت. 19,250,000 نفر نتونستن به خدا توکل کنن، جبهه نرفتن.
داداشم جوش نزن، اطاعت از ولایت در همه اوامر،
در سیاست، در اقتصاد، در نظامیگری، در همه چی یه ایمان میخواد. چون اگر ایمان به خدا تو داشته باشی میتونی توکل کنی. توکل کردن که فقط تو زندگی روزمره آدم کارایی نداره. با توکل سانوی اشتر ببند، موتور تو دم در الان قفل کردی، من میگی خب توکل به خدا، ایشالله از حیات بیام بیرون موتورم سر جاشه. توکل فقط خرجش این که موتور آدم قفل بکنه، مصرف توکل اینجاست. فقط توکل فقط اینجاست که من برم سر کار و برگردم، ایشالله سلامت برم برگردم، حقوقمو بگیرم، درآمد رو بگم. فقط تو زندگی روزمرمه
توکل اصل کارش، محل ورودش در تعامل با ولیه. اونایی که ایمانشون ضعیفه،
رهبرشون میگه در تعامل با دشمن فقط ضدیت باید باشد. اینها میگن نه، در تعامل با دشمن نرمش هم به کار ببندیم، این مقداری هم دوستانه باش عمل کنیم، بلکه بتوانیم پیروز بشیم در این میدان. تو چرا نمیتونی به خود، به ولیت اعتماد کنی؟ به سیاستی که ولیت گفته چرا نمیتونی اعتماد کنی؟ مشکلش ضعیف ایمان داره. بچه ها تو رو حضرت عباس پس فردا میخواد رئیس جمهور انتخاب کنی، تو رو حضرت عباس کسی انتخاب کنید که اولا ایمانش قوی باشه. ما گیرمون سر ایمانه. اینا چرا سر بزنگا حرف ولی رو رو زمین میذارن؟ مشکلشون ایمانه. بعدی دفعه میای میبینی چرا ایمان ضعیفه. یه دفعه میبینی سرویسه، ببخشید خونه خداست، ولی خب بالاخره همین خونه خدا هم یه سرویس بداشتیم بغل داره. سرویس بهداشتی خونه اون آقاه در زمان جنگ که تو با 10,000 تومان 20,000 تومان میتونستی خونه بخری، اون زمان سرویس بهداشتیشو سنگشو بالا و پایین، حاج آقا اینا دیگه معمارن میدونن، سنگ و لوازم سرویس بهداشتیشو 70,000,000 تومان از ایتالیا براش میارن. اکه رافه میکنید دیگه. این نوع زندگی اشرافیگری تو اوج نیاز یک ملت توی اون فضا ایمان برای آدم میذاره. یعفیمی خانداداش توصیه میکنه آقا به فلانی وام بدید. چقدر؟ آقا بر یه وام 0% 400 میلیون درهمی بدید. یعنی 400 میلیارد تومان؟ بله. وام بدید به فلانی، سودم نداشته باشه، وامرم میگیره این شازده، میبره تو همون بانکی که ازش وام گرفته، همون پولو میذاره، سود 24% میگیره. پیدا کنید پرتغال فروش را. یعنی پیدا من هنوز وقت نکردم صرف کنم ببینم این چه قصه چی میشه. یعنی میشه درآمد ماهانه چقدر؟ سود 24%، وام 400 میلیاردی. خیلی زیاد. خب دیگه این ایمان نمیذاره برای آدم. آله خب دیگه ایمان برای دین امریکایی، ایمان امریکایی هم داره. دقت کردی چی شد داداشم؟ این قانون، قانون خداسا. همه مردم زمان انبیا گیرشون اطاعت کردن از انبیا بوده. چرا نمیتونستن اعتماد بکنن؟ چون در اطاعت از ولی حتما باید تو قدرت ایمانت انقدر بالا باشه که بتونی به خدا توکل کنی. اینا گیرشون اینه که نمیتونن به خدا توکل کنن، میگن آقا هر چیزی که داریم میبینیم شرطه. خیلی قاعده عجیبیه.
بعد میفرماد و ما لنا، ادبیات خدا قربونش برم و ببین،
و ما لنا و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا. هم شما باید توکل کنید، هم ما انبیا و اولیا باید توکل کنیم. چجوری توکل نکنیم به خدا؟ که خدا ما رو هدایت میکنه، هدایت همه به سمت سعادت و خیر و فلاح، هدایت همه دست خداست، دست خداست. ما چجوری توکل به خدا نکنیم؟ او هدایت میکنه، وقتی او هدایت میکنه معلومه که ما باید توکل کنیم. و خدا به ما قدرتی میده در برابر آزار دشمنانمون صبر کنیم. یکی دو دقیقه مونده، آماده این برای تکبیرها. خدا به ما قدرت میده. و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. گرفتی چی شد؟ ایمان یه موضوع شخصی نیست عزیزم. ایمان اصلی ترین سرمایه نظام اسلامیه. اگر تونستن به هر وسیله‌ای ایمان مردم رو ضعیف کنن، هر کسی، استکبار جهانی، دشمن داخلی، خارجی، اگر تونستن ایمان مردم رو ضعیف کنن، اگر تونستن ایمان مردم رو ضعیف بکنن، به راحتی میتونن مردم رو از ولایت جدا کنن، به راحتی. بعد دیگه تو نگو چرا شبکه‌های اجتماعی داره فساد توزیع میکنه، چه میکنه. هدف کجاست؟ ایمان ضعیف بشه توکل نمیشه کرد، اعتماد به ولی دیگه نخواهد شد. ایمانها رو آوردن زمان پیغمبر پایین، نتونستن به علی تکیه کنن، نتونستن به علی تکیه کنن. بابا توکل کن به خدا، خدا گفته علی خوب جانشینی برای پیغمبره. نتونستن. فاطمه اطهرم فریاد زد، اینها نتونستن توکل بر خدا بکنن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امریکا عدو الله، اسرائیل عدو الله، انگلیس عدو الله. الله اکبر، الله اکبر. نثار وجود مقدس حضرت امام یه صلوات حماسی خط کنید. نثار شهداء مظلوم و غریب انقلاب، خصوصا شهداء بینام و نشان که هیچ اثری ازشون نیست ولی پیش قراول شدن، از سابقون، از سابقون شدن، هم یه صلوات خط کنید. رفقا خیلی مسئله مهمی رو امشب یاد گرفتیم از سوره مبارکه ابراهیم ها. از سوره مبارکه ابراهیم که امشب تو دورخانی قرآنمون بهش رسیدیم، این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ما نمیتونیم ولایت مدار باشیم الا این که با ایمان به خدا بتونیم توکل به خدا بکنیم در فرمان برداری از ولی. بابا یاران امیرالمومنین بودن، های رکاب امیرالمومنین بودن، نبگیم ولی فقیه که حالا نایب عام امام زمانه، داشتن میرفتن جنگ. گفتم براتون قبلا، رسیدن سر ظهر شد، نماز شد، یه نهری هم عبور میکرد، گفتن یا علی همینجا بیستیم نمازو بخونیم و حالا هم که را زیاد داریم تا صفین. امیرالمومنین فرمود هیچ کی پیاده نشه. آها چه کار کنیم؟ هیچی، حرکت میکنیم میریم. یا علی وقت داریم، الان هم آب جلوتر بریم ممکنه آب دیگه پیدا نکنیم. هیچ کی پیاده نشه. قربونش برم، راه افتاد خودش.
همه پیاده شدن، یه نفر فقط پیاده نشد، اونم مالک بود. برگشتن داد زدن سر مالک، داد زدن سر مالک، گفتن مالک به علی نگاه نکن، تو که آدم عابدی هستی چرا نمیای میسی نمازتو بخونی؟ گرفتی چی شد؟ چرا نمیستی نمازتو بخونی؟ مالک گفت اگر علی نماز خوند من میخونم، نخوند نمیخونم.
هرچه علی عمل کرد، رفتن جلوتر، دقت کن، رفتن رسیدن، آفتاب داشت غروب میکرد، نزدیک غروب آفتاب بود که دیگه امیرالمومنین ایستاد، گفت مالک همینجا نماز میخونیم. دو نفری با هم نماز رو اقامه کردن. بعد آقا لشکرش رو جمع کرد و فرمود اونجا نباید نماز میخوندید. پیغمبر اکرم قبلا فرموده بود که مثلا در زمین شورزار نباید نماز خوند، باید کراهت داره چی و چی، برید کجا نماز بخونید. یعنی امیرالمومنین هم دستوری که داد بر اساس دستور پیغمبر اکرم بود. پیغمبر اکرم بر اساس دستور خدا دستور داد. ببینم باید همیشه ولی ما بیاد علتشو به ما بگه. و چقدر بده که ما وقتی علت رو هم میدانیم باز کار خودمونو میکنیم، سعی میکنیم کاری کنیم که مردم کم کم به فرمان ولی غیر بی اعتماد بشن. همین بلا رو سر امت پیغمبر آوردن، کاری کردن مردم ذره به پیغمبر بی اعتماد بشن. چجوری آقا؟ آیات قرآن رو ببین. دنیا طلبی رو تو امت پیغمبر توسعه دادن، گسترش دادن. یستحبون الحیات الدنیا، همین الان خوندیم سوره ابراهیم. چرا خدا به دنیا پرستی امت نامرد در زمان انبیاء گذشته اشاره میکنه؟ چون از همین پدیده استفاده میکنن. وقتی مردم رو دنیا پرست شدن، دنیا پرست کردن، به پیغمبر اعتمادشون سلب میشه. خب حالا به پیغمبر اعتمادشون سلب شده، چه کار کنن؟ کاری نمیتونن بکنن، جرأت نمیکنن کاری انجام بدن. پیغمبر ازش وحشت دارن. نصره او به رعب، رعب دوش پیغمبر در دل اینهاست، تکون نمیخورن. اما همچی که پیغمبر به شهادت رسید، اونهایی که زمان پیغمبر ایمانشون سست شد به خاطر دنیا، منافع شخصی و مادی، اونها دیگه بعد از پیغمبر اکرم دیگه تمام حقد و کینه و بغضشون رو جمع کرده بودن، آشکار کردن. حضرت زهرا اینو میگه، میفرماد چه زود بعد از رسول الله، ما اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البید، چه زود خیانت کردید، چه زود کینه ها و کدورت ها و بغضتون رو آشکار کردید. جامعه رو اول باید با دنیا، جامعه رو اول باید با نافرمانی، نافرمانی از رسول خدا، نافرمانی از رسول خدا رو باب کردن. جامعه رو با نافرمانی ایمانشون رو گرفتن. وقتی ایمانشون رو گرفتن در زمان امیرالمؤمنین، اینها میان یه فاجعه ایجاد میکنن. یعنی کشته شدن حضرت زهرا سلام الله علیها محصول اون دو نفریه، جنایت اون دو نفریه که اومدن پشت در هیزم گذاشتن.
نه، اونا خیالشون راحت بود هیچ کی اعتراض نمیکنه. اونا خیالشون راحت بود وقتی فاطمه رو به قصد کش هم بزنن کسی نمیاد داشت دفاع بکنه، چون اگه کسی از فاطمه دفاع بکنه حق به علی میرسه و اینا نمیخواستن حق به علی برسه. اینا نمیتونستن به خدا توکل کنن. حضرت زهرا تو این خطبه فرمود، دیشب خوندیم بخششو، فرمود اگر کارو به علی میسپردید انقدر نرم و لطیف اداره میکرد این جامعه رو، هیچ کی آزاری نمیدید، آسیبی نمیدید. نمیتونن و نتونستن. پس یه ملتی فاطمه رو کشتن، یه ملتی. شما تو زیارت عاشورا چی میخونی؟ لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، لعن الله امتن قتلتکم. همه قنفوز رو میبینن، مغیره رو میبینن، اما تو باید دست یک ملتی رو ببینی در شکست شدن پهلوی فاطمه زهرا. لذا هرچی زهرای مرضیه زجه میزد تا به جایی نمیرسید. آخر اومدن به علی گفتن علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب بسه دیگه.